أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در استدلال به آیه شریفه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، بیان شد که دو تقریب برای استدلال به آیه شریفه برای صحت معاملات در موارد شک در صحت و فساد وجود داره. تقریب اول در استدلال اینه که با توجه به این که در آیه شریفه از اکل مال به باطل نهی شده و تجارتاً تراز، فرض تجارتاً تراز استثناء شده از این نهی از اکل و استثناء فرض از استثناء فرض تجارتاً عن تراض دلالت بر صحت معامله می کنه. با این توضیح که اگر مقصود از عقل تملک باشه، یعنی آیه شریفه بفرماید لا یتملک بعضکم مال بعضن الا این که تجارت از انترازن باشه، در این تقدیر نهی متعلق به عقل می شود نهی وضعی که به معنای بطلان و فساد معامله میشه. نهی از تملک در حقیقت ارشاد به عدم حصول ملکیت میشه. و استثناء تجارتاً عن تراض از این بطلان، یعنی تجارتاً عن تراض صحیح است. طبعاً آیه دلالت بر صحت تجارت عن ترازن داره و هر معامله‌ای که مصداق تجارتاً عن تراض باشد مشمول این قسمت از آیه شریفه می شود و حکم به صحت اون می شود. اما اگر اکل مال در آیه شریفه کنایه از تملک نباشد، بلکه کنایه باشد از مطلق تصرفات در اموال، طبعاً متعلق نه تصرفات در مال میشه، تصرفات در مال میشود نهی میشود نهی تکلیفی و استثناء فرض تجارتاً تراض از این نهی تکلیفی، از این حرمت تکلیفی استثناء اقتضا میکنه که نسبت به موارد تجارتاً عن تراض حلیت تکلیفی وجود داشته باشه. مستثنا من در آیه شریفه حرمت تصرفات در اموال میشود، مستثنا حلیت تصرفات در مال در موارد تجارتاً عن تراض میشه. مدلول اولی و مطابقی آیه شریفه میشود حلیت تکلیفی تصرفات، ولی این مفاد از آیه که به دست آمد بالملازمه حکم وضعی هم از آیه شریفه استفاده می شود. یعنی این حلیت تکلیفی مطلق تصرفات در موارد تجارتاً عن تراض دلالت می کنه بر حصول ملکیت از راه تجارت انتراز به اینکه تجارت انتراز صحیح است. به دلالت التزامی ما امر وضعی که حصول ملکیت و صحت معامله باشه را استفاده می کنیم. این دلالت التزامی احتیاج به ملازمه داره. ملازمه را از کجا ثابت می کنیم؟ در این قسمت همون دو احتمالی که در آیه شریفه احل الله البیع وجود داشت که در کلام مرحوم شیخ انصاری مطرح شده و مرحوم محقق اصفهانی اون را توضیح دادن و باز کرده اند، همون دو تا احتمال اینجا درست میشه. این ملازمه یا ملازمه شرعیه هست بین جواز مطلق تصرفات و تأثیر عقد در حصول ملکیت شرعاً، یا ملازمه شرعیه هست یا ملازمه عرفیه بینهما هست، یعنی حلیت مطلق تصرفات، جواز مطلق تصرفات ملازمه داره عرفاً با صحت معامله و با حصول ملکیت از راه این معامله. روی هر دو فرض، یعنی چه نهی از عقل، چه عقل مورد نهی کنایه از تملک باشد، چه عقل مورد نهی کنایه از مطلق تصرفات باشد، دلالت آیه بر صحت معامله در موارد شک، از جمله شک در صحت و فساد معاتات و امثال این از موارد شک در صحت، دلالت آیه بر این جهت تمام میشه. البته گرچه استدلال به آیه شریفه بر اساس تقریب اول روی هر دو احتمال استدلال تمام هست، ولی به نظر می رسه که متفاهم عرفی از عقل در این موارد، همونطور که در کلمات اعلام آمده است، اینه که عقل مال کنایه از تملک هست. اینکه گفته بشود مال همدیگر را نخورید، یعنی تملک نکنید مال همدیگر را به اسباب باطله، بلکه از راه تجارت انترازن تملک بکنید. این تقریب اول در استدلال به آیه شریفه. تقریب دوم در استدلال به آیه شریفه اینه که ما از خود همین تعبیر باطلی که در آیه شریفه به کار رفته است، فقط نظر از اون حلیتی که و حرمتی که در آیه بیان میشه، با تركیز بر خود کلمه باطل میتوانیم استفاده بکنیم که موارد تجارت انتراز، معامله در این موارد صحیح هست. چرا؟ به چه بیان؟ به این بیان که خب در آیه شریفه نسبت به غیر تجارت انتراز تعبیر باطل شده و آیه فرموده است اموال همدیگر را نخورید، بالباطل نخورید. ولی در آیه شریفه از این باطل استثناء شده تجارت انتراز، الا ان تکون تجارت انتراز. قبل از الا عنوان باطل بیان شده، با الا تجارت انتراز استثناء شده از باطل. استثناء تجارت انتراز ان باطل نشون میده که موارد تجارت انتراز از مصادیق باطل نیست. موارد تجارت انتراز از مصادیق باطل نیست. چرا؟ به جهت این که از جهت عرفی به حسب فهم عرفی معنا نداره و عرف این رو قبول نمی کنه که در عبارت متکلم بگوید که اموالتون را بینکم بالباطل نخورید الا هذا الباطل، الا هذا الباطل. این گونه تخصیص و استثناء را عرف قبول نمی کنه. نهی از اکل مال به باطل عبای از تخصیص داره و قابل این نیست که گفته بشه که اموالتون را بین خودتون بالباطل نخورید الا هذا الباطل. خب وقتی این استثناء شده است، تجارتن تراز استثنای از باطل شده، این استثناء نشون میده که عنوان باطل بر تجارتن تراز صادق نیست. تجارتن تراز از مصادیق باطل نیست. از مصادیق باطل که نشد چی میشه؟ میشه از مصادیق صحیح. پس از خود آیه شریفه که قبل از الا عنوان باطل ذکر شده است و به وسیله الا تجارتن تراز از باطل استثناء شده، از خود این تعبیر و کیفیت بیان استفاده می شود که تجارتن تراز صحیح هست، به حسب آیه شریفه صحیح هست. صحت معامله چیه؟ صحت معامله یعنی همون اثر داشتن معامله و اینکه اون توقع و انتظاری که متعاملین از معامله دارن، اون انتظار تأمین می شود از راه این معامله. این تقریب دوم از استدلال به آیه شریفه هست که در فقه العقول این تقریب بیان شده و در کلمات مرحوم امام در کتاب البیع هم این تقریب ذکر شده. اون قسمتی از عبارت کتاب البیع که دلالت بر این تقریب داره که این تقریب دوم درش آمده، این قسمت هست: مضافاً الى دلالت تقیید بالباطل على ان التجار المقابل له حق. این که آیه فرموده اموالتون رو بالباطل نخورید، غید باطل قبل از الا آمده، این تقیید به باطل نشون میده که بعد از او که تجارتن تراز ذکر شده به عنوان مقابل او هست و او حقه. الا ان تجارت مقابلت له حق و سبب ثابت عند الله و هو حق بودن تجارت امتراض عین تنفیذ و تصحیح عقد. فکما ان الاسباب الباطله ملغات لدى الشارع و لهذا ادها باطله، همونطور که اسباب باطل در نظر شارع سببیت ندارد و لذا تعبیر بطلان را در مورد اونها خداوند متعال به کار برده به قرینه مقابله، معلوم می شود که تجارتن انتراز معتبر هست و ملغا نیست. ملغا نیست، معتبر هست، حق هست و صحیح هست. فکما ان الاسباب الباطل ملغاتون لذا شارع و لهذا ادها باطله، کذالک التجارت و انتراز معتبرتون لده لانها حقون به مختزل مقابله فلا شبهت فی دلالتها علال مطلوب. خب این تقریب دوم از استدلال به آیه شریفه. با توجه به توضیحی که در دو تقریب استدلال به آیه شریف بیان شد، معلوم می شود که در استفاده صحت تجارتن انتراز، صحیح بودن موارد تجارتن تراز در استفاده این مطلب به عنوان قاعده عام که بتوانیم در موارد شک در صحت تطبیق بکنیم، در استفاده این مطلب بین این که استثناء در آیه شریفه استثناء منقطع باشد و مستثنا حقیقتا خارج از دایره مستثنا من بوده، با قطع نظر استثناء خارج بوده، یا اینکه نه استثناء استثنای متصل هست، چه استثناء منقطع باشد چه استثناء متصل باشد، روی هر دو احتمال این دو تقریب برای استدلال به آیه شریفه لاثبات صحت معامله در موارد شک در صحت و فساد استدلال صحیح و تمام هست. این تقریب استدلال به آیه برای مدعا که از آیه استفاده بشود که هر قراردادی که مصداق تجارت انتراز باشد در نظر شارع این قرارداد صحیح هست و معتبر هست. روی این حساب هر جا ما شک کردیم در صحت و فساد معامله، هر جا در صحت و فساد معامله شک کردیم، از هر جهتی که شک کردیم شک بکنیم در صحت و فساد، همین مقدار که عنوان تجارتا انتراز صدقش بر این معامله مورد شک مهرز باشد، همین کافی است برای اینکه حکم به صحت این معامله و قرارداد بکنیم. خب در اینجا نسبت به استدلال به آیه شریفه برای اثبات مدعا که تصحیح معامله در موارد شک در صحت باشه مناقشاتی مطرح شده است. مناقشه اول در استدلال به آیه شریفه اونیست که در کتاب بلغة الفقیه نوشته مرحوم بحرالعلوم آمده و اون مناقشه اینه که استدلال به آیه شریفه در موارد شک در صحت و فساد قرارداد متوقف بر این هست که از آیه شریفه در قسمت مستثنا که تجارتاً انتراز باشه عموم استفاده بشه، عموم استفاده بشه به طوری که مفاد آیه در قسمت مستثنا این باشه که هر چیزی که مصداق تجارتاً انتراز هست حق و صحیح هست. استدلال به آیه متوقف بر این هست که در ناحیه مستثنا عموم استفاده بشه تا ما به عنوان قاعده عام در همه موارد شک در صحت و فساد بتوانیم به آیه شریفه استدلال بکنیم. ولی استفاده عموم در ناحیه مستثنا متوقف بر این هست که ما استثناء در آیه شریفه را استثناء منقطع بگیریم. اگر استثناء استثناء منقطع باشه آیه دلالت بر عموم حکم در ناحیه مستثنا دارد، ولی اگر استثناء در آیه شریفه استثناء متصل باشد آیه در ناحیه مستثنا دلالت بر عموم ندارد. فقط عمومی که از آیه در موارد در تقدیر استثناء متصل استفاده میشه عموم در ناحیه مستثنا من هست.
در نایه مستثنا عموم نیست، در نایه مستثنا من عموم هست. یعنی نسبت به اسباب باطله هر چیزی که مصداق سبب باطل باشد حکم به بطلان او میشه. اما در قسمت مستثنا که مصادیق تجارتاً انتراز باشه عموم وجود نداره. و وقتی که عموم وجود نداشت در نایه مستثنا ما نمیتوانیم به آیه شریفه در موارد شک استدلال بکنیم. این مناقشه است که در کتاب بلغت الفقیه اومده، ولی خود ایشان مرحوم بحرالعلوم فرمودن که بله علی تقدیر اتصال در استثناء ما نمیتوانیم به آیه استدلال بکنیم، بلا تقدیر انقطاع استثناء میتونیم استدلال بکنیم، ولی نظر صحیح در استثناء در آیه شریفه اینه که استثناء منقطع هست نه استثناء متصل. رو این حساب در نهایت استدلال به آیه شریفه برای تصحیح معامله در موارد شک در صحت به نظر ایشان تمام هست. ولی اگر کسی بر اساس بیان ایشون اگر کسی استثناء را استثنای متصل بگیرد، روی این احتمال و روی این تقدیر نمیتواند استدلال بکنه به آیه شریفه. این اجمال و خلاصه مطلبی است که در اون کتاب هست. توضیح بس اینه که در همون کتاب بعد از این که تقریب کرده ام استدلال به آیه شریفه برای اثبات صحت معامله در موارد شک در صحت و فساد، مثل مورد شک در صحت معاتات که مورد بحثم همین صحت معاتات و بحث معاتات هست، بعد از این که تقریب کردم استدلال به آیه شریفه را، یک اشکالی را مطرح کردم به عنوان لایقال. حاصل لایقال اینه که این استثنایی که در آیه شریفه بیان شده، وزان استثنای در آیه شریفه، وزان افاده شرطیت مستثنا هست. مفاد استثنا در آیه شریفه، مفاد استثنا افاده شرطیت برای مستثنا هست. و وزان آیه شریفه، وزان تعبیراتی مثل لا صلاة الا بفاتحة الكتاب و لا صلاة الا بطهور هست، که از این جور تعبیرها ما نهایت چیزی را که استفاده می کنیم عموم حکم مستثنا من هست، نه حکم عموم حکم در نایه مستثنا. چرا؟ به جهت اینکه در این عبارت لا صلاة الا بطهور اون مقداری که استفاده میشه، مفاد این عبارت اینه که همه مواردی که فاقد طهارت باشد، همه مواردی که فاقد طهارت باشد، اینها محکوم به بطلان هستند. یا در عبارت لا صلاة الا بطهور، یعنی همه مواردی که فاقد طهارت هست محکوم به بطلانه. صلات در همه موارد فقدان طهارت محکوم به بطلانه. در عبارت لا صلاة الا بفاتحة الكتاب معنای این عبارت اینه که صلات در همه موارد فقدان فاتحة الكتاب محکوم به بطلانه. مفاد عبارت اینه که فاتحة الكتاب یا طهور شرطیت دارد برای صحت صلات، بدون او صلات صحیح نیست. همه موارد فقدان اینها محکوم به بطلانه. اما از این عبارت دیگه استفاده نمیشه عموم در ناحیه مستثنا را که همین مقدار که مصلی طهارت را تحصیل کرد همین کافی هست برای صحت صلات، ولو مکلف نماز را مستقبلا الی القبله نخونه، با اجزای دیگه نخونه. این عبارت عموم در ناحیه مستثنا را دلالت ندارد، بلکه ما یستفاد از مثل این عبارت عموم در ناحیه مستثنا، عموم در ناحیه مستثنا من هست. تعبیر ایشون اینه که در امام لایقال حاضر نه من الاستثناء که در آیه شریف به کار رفته است، مسوغ لافادت شرطیت المستثنا نحو لا صلات الا بفاتحه الكتاب و لا صلات الا بتهور، المستفاد منه عموم و حکم المستثنا من دون حکم المستثنا. عموم در مستثنا استفاده نمیشه، فقط عموم در ناحیه مستثنا، عموم در ناحیه مستثنا من استفاده میشه، نه عموم در ناحیه مستثنا. ضرورت عدم صحت صلات به مجرد طهور او فاتحه، اگر عموم در ناحیه مستثنا استفاده میشد باید صلات به مجرد طهور صحیح باشد ولو بقیه شرایط انجام نشه، به مجرد الفاتحه صحیح باشد ولو بقیه اجزا انجام نشه. این عبارت مستفاد از او اینه، بل مسوغان لبیان بطلان کل صلات فاقدت لهما، لا صحت کل صلات مشتملت علیهما علی الفاتحت و بدتهو. خب استثنای در آیه شریفه وزانش وزان این استثناء هست، بنابراین در آیه تجارتن تراز اونی را که از آیه استفاده می شود، اونی که از آیه استفاده می شود عموم حکم در ناحیه مستثنا من هست، یعنی حرمت اکل مال و بطلان در موارد سبب باطل، در موارد فقدان تجارتن تراز، نه عموم صحت معامله و حلیت عقل مال در موارد تجارتن تراز، چون این آیه مسوغ برای شرطیت مستثنا هست که مستثنا تجارتن تراز بود، تجارتن تراز هست. پس از این آیه شریفه عموم استفاده نمی شود تا عموم در ناحیه مستثنا استفاده نمی شود تا برای موارد شک در صحت، صحت معامله از جمله معاتات، شک در صحت معاتات به او تمسک بکنید. این اشکال لا یقال. در فانه یقال ایشون خودشون از این اشکال جواب دادن. جواب این اشکال اینه که این اشکال شما در صورتی وارد هست که استثنای در آیه شریفه استثناء متصل باشد، ولی اگر استثناء را ما استثناء منقطع گرفتیم، اینجا دیگه این اشکال شما وارد نیست. در موارد استثنای منقطع ما یستفاد من الکلام عموم حکم در ناحیه مستثنا هست، نه اینکه در ناحیه مستثنا من باشه. در موارد استثنای منقطع ما عموم را در ناحیه مستثنا هم استفاده می کنیم. وقتی عموم استفاده شد دیگه مشکل حل میشه. و آیه شریفه هم، استثنای در آیه شریفه هم از قبیل استثنای منقطع هست، نه از قبیل استثنای متصل. فرمودن لعنا نقول لا یتم ذالک بناء علی ما هو الظاهر من کون الاستثناء منقطعا. در این اشکال در تقدیر استثنای منقطع وارد نمیشه. چرا در تقدیر استثنای منقطع وارد نمیشه؟ در موارد استثنای منقطع ما هو المستفاد عموم در نایه مستثنا هست، لا مستثنا من. چرا؟ لأن مغایرت المستثنا للمستثنا من بالجنسیه فی المنقطع، این که در موارد استثنای منقطع چون مستثنا با مستثنا من از نظر جنس با همدیگر مغایر هستند، این مغایرت مستثنا با مستثنا من در موارد استثنای منقطع لا یستلزم کون ما عدل مستثنا من جنس المستثنا من کلیتن، حتی لا یستلزم کون ما عدل مستثنا من جنس المستثنا من کلیتن حتی یؤخذ به عموم الحکم فیه. در موارد استثنای منقطع اون مستثنا خودش جدا هست، همین مقدار که جدا باشه دیگه در نایه مستثنا من عمومی فرض نمیشه، عمومی معنا نداره، بلکه غایتش اینه که در نایه مستثنا من نسبت به مواردی از قبیل مستثنا نقیض او ثابت باشد به خاطر اختلاف در موضوع و اختلاف در جنس. طبعا کلام در موارد استثنای منقطع مسوغ برای بیان حکم مستثنا هست و اینکه ابتدا مستثنا من در کلام ذکر میشه این مقدمه و توطئه لبیان حکم مستثنا هست. در حقیقت مسب کلام میشود مستثنا و کلام لافاده حکم مستثنا بیان شده. وقتی مسب به کلام این شد و کلام مسوغ لبیان اون شد طبعا عموم هم در نایه مستثنا استفاده می شود. فرمودن فیکون الکلام دینعیزن مسوغا لبیان حکم المستثنا فقط و انما ذکر المستثنا من توطئتن لذالک فهو نظیر قول که لا تأکل الحرام الا ما کان کدن بالیمین الا ما کان کدن بالیمین، حرام نخور مگر اونی که با کد یمینت به دست آورده باشی، که این عبارت مسوغ برای بیان حلیت ما حصل بکد یمین هست. لا حصر الحلال فیه و حرمت معدا، نه اینکه غیر از کد یمین بقیه موارد همه اونها از موارد نهی از عقل و از موارد حرمت هست. اونی که در آیه شریف ذکر شده از قبیل دوم هست، از قبیل استثنای منقطع هست و در موارد استثنای منقطع این حرف تمام نیست، یعنی این اشکال وارد نیست، بلکه کلام مسوغ لعبادت حکم المستثنا هست و لذا استظهار عموم به استفاده عموم مشکلی نداره. به عبارت دیگر استثنای در آیه شریفه وزانش وزان لا صلات الا به طهور نیست، بلکه وزانش وزان این عبارت لا تأکل الحرام الا ما کان کدن بالیمین هست. وقتی وزانش وزان اون بود طبعا اشکال شما وارد نمیشه. اما اینکه چرا استثنای در آیه شریفه استثنای متصل نیست استثنای منفصل هست، ایشون وجه و بیانی در این قسمت دارن که انشاءالله در جلسه آینده مطرح خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.